بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضك توعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا مولا یا بقیت الله یا صاحب الزمان. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و گرامی. سومین برنامه از ویژه برنامه تاریخ 95 روز زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از 28 صفر تا شهادت بی بی عالم رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای علوی تهرانی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده کنیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت رو به ساحت مقدس حضرت ولی از امام زمان حضرت حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه و شریف.
جناب آقای علوی، در برنامه قبل بحث رسید تا به قصه فدک. یه توضیحات مختصری راجع به اون چیزهایی که پیغمبر خدا بخشیده بودن به وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها یه بحث رو فرمودید، اگر نیاز میدونید یه مختصری بفرمایید و بعد وارد بحث فدک بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان چهارمین اقدام حکومت کودتا نسبت به حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهما، حرکت چهارم مصادره منابع مالی اهل بیت بود. منتها این منابع مالی منحصر در فدک نبودند. من برخی از منابع رو با بعضی از مصادیقش عرض می‌کنم. در این زمینه کتاب‌های متعددی نوشته شده و منابع رو مفصل با مصادیقش ذکر کرده. بخشی از منابع مالی حضرت زهرا مسئله ارثی بود که از ناحیه پیغمبر می‌بردند و ارث پیغمبر بخشیش از ناحیه اموال منقولی بود که غیر منقولی بود که داشتن، مثل خانه‌ای که از مادرشون بهشون ارث رسیده بود در مکه، مثل خانه‌ای که از حضرت خدیجه به ایشان ارث رسیده بود، این خانه هم باز در مکه بود، اینها به ارث به حضرت زهرا رسیده بود. و بخش دیگر از اموال که از طریق ارث به حضرت زهرا رسید در واقع اموالی بود از رسول خدا که در تجارت و داد و ستد حضرت رسول اکرم به دست اومده بود و از صورت پیغمبر خانه شخصی در مدینه خریده بودن، خانه این که زنانشون در اون زندگی میکردن که اینا سهم بیشتر ارثیش مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیه وسلم. پس بخشی از منابع مالی از زهرا ارثه. این ارث خودش به دو بخش تقسیم شد، اموالی که حضرت داد و ستد کرد به رسول اکرم و اموالی که به ارث به رسول اکرم رسید. البته مصادیقی که من عرض کردم واقعا یکی دو تاست، ولی بیشتر از این موارد هم در تاریخ ذکر شده در کتبی که به این نام هم نوشته شده. سومین در واقع، حالا به تعبیر صحیح در دومین منبع مالی حضرت زهرا خمسه. در واقع اموالی نزد رسول اکرم بوده تحت عنوان خمس که از این خمس یک ششم سهم فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت عنوان ذوی القربا هستش. آیه شریفه سوره مبارکه انفال آیه 41 در واقع هم اصل خمس رو اثبات میکنه و هم اینکه سهمبری حضرت زهرا رو تثبیت میکنه. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. اصل خمس مال خدا و رسول الله. ولی ذی القربا سهمی که مربوط به رسول خداست یک بخشش مربوط به ذوی القربا است. ولی یتاما والمساکین و ابن السبیل که یک ششمش به ارث به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره. حالا ارثی که از خمس به حضرت صدیقه میرسه مثلا بخشی از خمس خیبره جنگ خیبر که در سال هفتم تموم شده، یک پنجم غنایم مربوط به حضرت رسول اکرم، از این یک پنجم یک ششمش به شمول حضرت صدیق طاهره. پس بخشی از منابع هم مسئله خمس. یکی دیگه از منابع مالی که در واقع مربوط می‌شده به حضرت زهرا مسئله فدکه، که اصلا تحت عنوان خود فدک یاد می‌کنن. اولا بینندگان محترم بدانن که فدک فیعه،
نه
خمس نه ارث هستش. فیع به اموالی در فقه گفته می‌شود که به وسیله جنگ و نزاع به دست نیامده باشه و به تعبیر قرآن بر اثر اسب و شتر تاختن و شمشیر زدن به دست نیامده. معمولا در شرایط جنگی حاصل میشه، اما به واسطه جنگ حاصل نمیشه. یعنی وقتی به واسطه جنگ حاصل نمیشه دیگه غنیمت نیست. این مال طبق در واقع سوره مبارکه 8 آیه 6 اختصاص به رسول اکرم داره. و ما افا الله علی رسوله، و آنچه که خداوند به رسولش فی کرد و بخشید. منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، در واقع اون چیزی رو که بخشید زمین هاییست که بر آن اسب و شتر نتاختن، یعنی جنگی برش انجام نشده برای به دست آوردنش. ولکن الله یسلط رسوله علی من یشا، اما خداوند در واقع اگر بخواهد پیغمبرانش را، فرستادگانش را به هر چی که بخواهد مسلط می‌گردد. و الله علی کل شیء قدیر. این تسلط بر هر چه و بر هر که یکی از مصادیق فیعه، که جنگی انجام نشده و کلن آیه می‌فرماد ما افا الله علی رسوله، فقط مال رسول الله. و بعد هم بعد از رسول خدا، حالا ببینیم به چه شکلی دست از صدیق طاهره سلام الله علیه آمده. اون منابع قبلی چه داد و ستد بودن، چه ارث در واقع آبا در واقع گذشتگان حضرت رسول اکرم بودن، به ارث رسیدن. اما فدک چجوری رسید به دست حضرت فاطمه زهرا؟ یه بحثی رو ما راجع به فدک داریم. بنابراین فدک رو تا اینجا فقط گفتیم فیعه، اما یک مختصاتی رو راجع به این فدک ما بیان بکنیم. بحث اول این است که چرا دولت کودتا اموال حضرت زهرا رو مصادره کرد؟ اول اینو بگیم، بعد بریم راجع به مختصات فدک صحبت بکنیم. اگر هم ما راجع به فدک صحبت بکنیم، چون برجسته ترین ثروت حضرت صدیقه است و چون حضرت صدیقه از این طریق بیشترین افتضاح رو برای حکومت کودتا ایجاد کردن، که حالا بهش انشاءالله در این سلسله بحث ها اشاره بکنیم. ما هم در بحث هایی که قرار در 95 روز بینیم به بحث فدک بیشتر و با دقت جزئیات بیشتری میپردازیم. اولا چرا این اموال مصادره شد؟ امام صادق انگیزه اون رو بیان میکنن. لما ولا ابوبکر ابن ابی قحافه، زمانی که ابوبکر حکومتش تثبیت شد، قال له عمر، عمر به او گفت ان الناس عبید الدنيا لا يريدون غيرها، مردم دنیا بنده دنیا هستند و غیر دنیا هم چیزی رو اراده نمی کنند. فمنع عن علی و اهل بیته الخمس والفیع و فدکن، علی رو و اهل بیت علی را از خمس و فیع و فدک محروم کن، ممنوع کن، یعنی ازشون مصادره کن. فان شیعته اذا علموا ذلک، پس به درستی که پیروان علی ابن ابی طالب وقتی بدانند دست علی خالی است، ترکو علی، یعنی علی رو ترک میکنن، چون الناس عبید الدنیا، مردم بنده های دنیا هستن. و اقبلوا الیک، و به سوی تو تمایل پیدا میکنن. اما تمایلشون به سوی تو به خاطر چیه؟ رغبتن فی الدنیا، به خاطر تمایل پوله، و ایثارن و محاباتن علیها، در ذهنشون هست که تو از این پول چیزی رو به اونا میدی، بخششی رو داری، نه اینکه به خودت علاقه دارن، به خاطر اینکه پول دست توه، اونا هم بنده پول هستن و تصورشون که از این مسئله مالی بهره و تمتعی از کنار تو خواهم بود. ففعل ابوبکر ذلک، یکی از انگیزه ها را حضرت می فرماید که دست علی ابن ابی طالب خالی باشه تا مردم از دورش شی بشن، پراکنده بشن. و حالا که درسته که اینا علی رو گذاشتن کنار، ولی اگر امیرالمومنین دستش پر از پول باشه، اولا شایستگی حکومتی که داره، تمام خصوصیات رو که داره، پول هم که داره دیگه، در واقع حکومت اصلی مال علی ابن ابی طالبه، اگرچه حالا اونا هر کاری که خواستن کردن. چرا اینها انگیزشون بود که دست علی رو خالی کنن؟ چون میدونستن علی ابن ابی طالب شخص کریمیه و آدم کریم دیگران رو بر خودش مقدم میکنه و این وجود یه همچی آدمی برای یه حکومت نوپا بسیار خطرناک. در کرم که یکی از فضائل علی ابن ابی طالبه، طبق این عبارت که الفضل لما شهد به الاعدا، یا طبق این شعر که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، این نکته بد نیست که مردم عزیز بهش توجه مجدد بکنن، اگر میدانن و اگر نمیدانن که دقت بکنن. این شخصی است به نام محفن ابن محفن، از کوفه میاد به به شام در دوران معاویه و حکومت علی ابن ابی طالب، میاد شام. معاویه ازش میپرسه از کجا اومدی؟ اون هم نمیگه من از نزد علی ابن ابی طالب اومدم. سه تا ویژگی مطرح میکنه، میگه من از نزد کسی آمدم که اولا خیلی بخیله، ثانیا خیلی ترسوس، ثالثا سخندان نیست. شما میدانید که یکی از افتخارات و مباهات عرب، که این افتخار و مباهات یک افتخار ذوقی است، اهل شعر و ادب بودن است. سواد آنچنانی نداشتن، ولی ذوقیات خطبه خواندن و شعر گفتن و این حرفا رو داشتن، لذا یکی از موارد افتخارشون. معاویه تعجب میکنه، میگه در کوفه من همچین کسی رو نمیشناسم، پیش کی میگم همش علی ابن ابی طالب اومدم؟ معاویه برگشت گفتش که علی بخیله که اگر خانه ای از طلا و خانه ای از کاه داشته باشد، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکنه. علی ترسوس که پهلوانان عرب شکست علی ابن ابی طالب، آرزوی شکست دادن علی ابن ابی طالب رو با خود به گور بردن. علی اهل سخن نیست که اگر خطبه های علی ابن ابی طالب نبود، سخندانی در عرب مرده بود. معفن برگش گفت خب معاویه، علی که این همه شایستگی برای حکومت داره، بعد تو چرا حکومت رو بهش واگذار نمی‌کنی؟ چرا علی رو اذیت می‌کنی؟ گفت اختلاف ما با علی سر شایستگیش نیست، که شایسته تر از او کسی برای حکومت نیست، اما اگر علی به حکومت برسه از این حکومت چیزی به ما نمیده، چون به ما نمیدهد با او مخالفت میکنه. این کرم رو معاویه هم فهمیده بود، به همین دلیل گفتم باید دست علی ابن ابی طالب خالی باشه. دومین وجهی رو که میتوان برای غصب اموال لحاظ کرد، مسئله این است که اونا میدونستن این یک حکومتی است که احتمالاً جنگ در پیش دارن. جنگ‌های احتمالی تو ذهنشون بود که بالاخره قبائل شورش خواهند کرد. خب این قبائل اگر برای سرکوبشون بخوان حرکت بکنن، باید هزینه سرباز بدن و این هزینه ها پول، در واقع جنگ هزینه داره و هزینه منبع تأمین میخواد، اونا که ندارن که، بنابراین باید منابع مالی این کار رو اداره بکنه. خب بعضی رو باید تطمیع کنن تا با این حکومت بیعت بکنه، باید یه پولی بهش بدن، باید یه وعده‌ای بهش بدن. خب این پول باید موجود باشه، اونا که ندارن که، و بنابراین از این منابع به طور سرشار میتوانن به این مقصودشون برسن. بنابراین دو تا انگیزه رو ما در قصب فدک بیان، در قصب اموال حضرت صدیقه طاهره بیان کردیم. حالا مختصات و ویژگی های فدک رو ببینیم. اولا ویژگی جغرافیایی فدک. فدک کجاست؟ فدک اسم یک دهکده‌ایه در حوالی شرقی خیبر و فاصله فدک با خیبر 8 فرسخه. خود خیبر در جهت شمال مدینه است، در جاده‌ای که به شام منتهی می شود. یعنی خیبر در شمال مدینه، در امتداد جاده مدینه به طرف شام هستش. فاصله خیبر تا مدینه رو مختلف نقل کردن. یکی از اون نظرات این است که 32 فرسخه. هر دو منطقه، چه خیبر چه فدک، یهودی نشینند. مختصاتشونه. هر دو منطقه از نظر کشاورزی بسیار حاصل خیزه، اما در مقام مقایسه میگن از جهت حاصل خیز بودن زمین و دارا بودن نخلستان ها و صاحب چشمه ها و آبهای روان بودن، دهکده فدک به مراتب از منطقه خیبر حاصل خیزتر و پر رونقتر. این یکی از مختصات. مختصه دیگر، مؤلفه دیگر در واقع فدک این بود که صاحب اصلی فدک یکی از بزرگان یهود است به نام یوشع ابن نون. و اما چرا اسم این ده رو فدک گذاشتن؟ به اعتبار اولین ساکن او که فردی است به نام فدک ابن حام. اسم اولین ساکن رو گذاشتن رو اون محل سکونت. خصوصیت دیگر از نظر درآمد، این منطقه در کمترین موارد درآمد 70,000 دینار و بیشترین مرتبه درآمد 120,000 دینار رو ذکر کردن. در کمترین سالهایی که درآمد داشته 70,000، در بیشترین سالهایی که درآمد داشته 120,000 دینار. و دینار بینندگان عزیز بزنید که 1 مثقال طلا هستش. اینو ضرب و تقسیم بکنید، درآمد در واقع فدک معلوم میشه که چی هستش. خب اما چطور این فدک که منطقه یهودی نشین است به دست پیغمبر رسید؟ اون هم به شکل فعل. در سال 7 یک جنگی اتفاق افتاد بین یهود خیبر و مسلمان ها، همون جنگی که انتهایش یک فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب است. میدانید که در این جنگ در ابتدا حضرت امین شرکت نداشتند. فرصت دارم بقیهش رو بگم یا بخواید که
بله. ببینیم برگردیم که صحبتاتون هم نیمه کار نمونه. به اتفاق شما بینندگان عزیز میریم یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم، انشاءالله که تا این قسمت از برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. جناب آقای علوی، رسیدیم به بحث امیرالمؤمنین و قصه خیبر.
بله، اما مسئله خیبر رو که داریم مطرح میکنیم، تیتر بحث ما این است که چی شد که خیبر در واقع چی شد که فدک فیع وجود ناظر رسول اکرم شد. خب جنگ خیبر بین مسلمان ها و یهودیان خیبر اتفاق افتاد. در این جنگ امیرالمومنین در ابتدای جنگ به خاطر چشم در شرکت نکردند و حضور نداشتند، معاف بودند. جنگ در واقع این وادی خیبر 7 قلعه داره، توسط نیروهای در واقع رزم دیده و آماده تا بنه دندان مسلح محافظت میشه. 6 قلعه رو فتح کردن مسلمان ها و برای فتح قلعه 7 در واقع عاجز موندن و نمیتوانستن به پیروزی و ظفر نهایی نائل بشن، تا اینکه رسول اکرم هر یک از سران لشکر، در واقع سران صحابه رو به عنوان فرمانده لشکر معرفی کردن، ولی اینا میرفتن و همه در واقع با شکست برمیگشتن. پیغمبر فرمودن به این که لأعطین الرایه قدن، فردا پرچم اسلام رو میدم دست کسی که، رجلن، دست مردی که، یحب الله و رسوله، خدا و رسول رو دوست داره، و یحبه الله و رسوله، خدا و رسول هم او رو دوست دارن، لا یرجع حتی یفتح الله علی یدی کرارن غیر فرار، باز نمیگردد مگر که فتح و ظفر به دست او حاصل میشه، مکرر بدون فرار حمله خواهد کرد. خب عده‌ای توهم کردن که پرچم فردا به دست اوناست، در خیمه فرماندهی نشستن که به اعتبار اینکه پیغمبر پرچم رو به دست اونا بودن، ناگهان سراغ پسر عمونشون علی ابن ابی طالب رو گرفتن، فرمودن که برادرم علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفتن آقایشون در جنگ معاف چشم در داره. احضار کردن، حضرت امین رو احضار کردن، در حقشون دعا کردن، چشم ایشان خوب شد، پرچم اسلام رو به دست حضرت امیرالمومنین دادن. ولی یک جمله خیلی عالیه در متابعت علی ابن ابی طالب از رسول اکرم. پرچم فرماندهی دست ایشونه اما به طور خود سر عمل نمی کنه، با اینکه دیگه فرمانده تامل اختیاره. سوال کردن که یا رسول الله، من تا کجا باید پیش برم؟ رسول اکرم فرمودن علی جان، تا جایی که یا تسلیم بشوند یا اسلام بیاورند، یکی از این دوتا باید اتفاق بیفته. حضرت حمله کردن، همه میدانن اون فتح آنچنانی که با دست مبارکشون در واقع باب قلعه رو از جا خارج کردن، در آسمان مثل کاه پران کردند و بعد که خواستن این در رو جا به جا کنن، تو تاریخ بگفتن این در زمانی که به لولا وست بود 40 رو باز بسته میکردن و وقتی در واقع از لولا خارج رو 70 این رو تقوم میدادن و حضرت معادل این 70 این حرکت رو انجام دادن. و این نکته رو من بگم که این کجاش فضیلت علی ابن ابی طالبه. حضرت امیر علیه السلام دیگه آدم وقتی به باب علی ابن ابی طالب میرسه یا نباید وارد بشه یا اگر وارد شد باید حرف تا آخر بزنه. خب حضرت امیر اون شخصیتی است که اگر فتح خیبر کرده، که کرده، به قوت جسمانی این کارو نکرده، یعنی با زور و بازو نیست، چون زور و بازو حاصل قضاست. شما باید غذای خوب بخوری تا بتونی این بازو رو پرورش بدی. کسانی که در این پرورش اندام هستن هم میدونن که میزان در واقع حجم غذایی که باید بخورن با افراد عادی متفاوت. وقتی این کارو میکنن زور بیشتری هم پیدا میکنن، لذا میتوانن وزنهای بیشتری رو هم چیکار بکنن، جابجا بکنن دیگه. این یک چیز ثابت شده در علمه. ولی حضرت امیر علیه السلام از نظر قضا همون شخصی است که وقتی نان جوش رو بخوان در واقع مثلا فرض کنید طرفی بخواست مثلا بخوره از امیر، آقا قضا داری فهمه تو اون سفره هست، رفت سراغ اون نون، آقا ما که نتوسی بخوریم، بریم برای تو هم از جایی قضا پیدا بکن. برابر این از زور و بازو نیستش که حضرت فتح خیبر کردن، بلکه خودشون هم این معنا رو میگن، والله ما غلعت و باب خیبر به قوت جسمانی، به خدا قسم من فتح نکردم خیبر رو با زور و بازو، بل به قوت روحانیه، با بلکه با زور معنوی بود که من باز کردم. اما این زور معنوی چیه که فتح خیبر شده؟ این زور معنوی همان است که در سوره مبارکه میخونید: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر قرآن رو نازل بر کوه بکنی مرا، یعنی از خشیت خاضع خواهد بود در مقابلش. و امیرالمؤمنین قرآن ناطق است و حقیقت قرآن است، چنانکه در صفین خودشون به این نکته اشاره کردن، وقتی قرآن ها رو بر سر نی کردن فرمود بزنید اون رو، قرآن منم. این نزول قرآن بود بر باب خیبر که این فتح حاصل شد. خب این فتح حاصل شد برای مسلمین توسط علی ابن ابی طالب. این کفه علی ابن ابی طالب رو در جهان اسلام نشون میده که همه مسلمین یک جا جمعند و علی از اونها کمه، نمیتوانند ظفر پیدا بکنند. یک نفر واحد که الف که وارد میشود ظفر حاصل میشه. خیبری ها تسلیم شدن به جنگ، شکست خوردن. خبر به یهود منطقه فدک رسید. اینها برای اینکه مواجه نشن، جنگ نکنن با مسلمان ها، خودشون نمایندگانی رو پیش رسول اکرم فرستادن و برای وجود نازنین پیغمبر دو تا پیشنهاد آوردن. گفتن یا رسول الله، ما با شما وارد جنگ نمیشیم، پس با ما جنگ نکنیم، ولی از طرفی هم یهودیان خیبر را آزاد کنیم، آنگاه برای اموالشون تصمیم بگیرید، یعنی اونا رو برده قرار ندید. شاید آغاز شکست خوردن در جنگ، ما اونا رو برده قرار ندید. گفتن برده قرار ندید. بعد گفتن ما برای اینکه تضمین برای حسن نیت و ضمانت راستگویی خودمون داشته باشیم، این قباله فدک رو هدیه میکنیم به شما. اینجا شد که قباله فدک بدون جنگ جزء اموال رسول اکرم شد و فیعه. توجه فرمونیم که این در سال هفتم هجری اتفاق افتاده، جنگ خیبر، که در عرض این جنگ فدک به اموال رسول اکرم، شخص رسول اکرم اضافه میشه. خب این انتقال به مال حضرت رسول اکرم. اما چجوری از رسول اکرم انتقال پیدا کرد به حضرت زهرا؟
یه مطلبی و این وسط و پرانتز بفرمایید که پیغمبر خدا هیچ وقت تو هیچ جنگی شروع کننده جنگ نبود.
هیچگاه همواره جنگا بر علیه حضرت رسول شروع شده.
درست.
همواره شروع شده.
حتی همین خیبر.
همین جنگ. ببینید ما دیگه نمیتوانیم همه، چون در واقع ما هر قسمتی رو که بخوایم بگیم، بخوایم حق مطلبش رو ادا بکنیم، باید از اول بشینیم شروع کنیم به حرف زدن. همونطور که فرمودید، هیچ جنگی رو در هیچ جایی نمیتواند در تاریخ اثبات بکنن که پیغمبر شروع کننده است. اصلا نهضت پیغمبر یک نهضت فرهنگی است. پیغمبر با قرآن شروع کرده و اخلاق. تمام قلوب رو فتح کرده، نه سرزمین ها رو. هرگز یه هم چیزی به پیغمبر ما در واقع نمیچسبد، نه اخلاقا و نه تاریخی هم چیزی رو نقل کرده. حتی مخالفین پیغمبر هم همچه حرفی رو نقل نکردن. وصی بر حقش هم در اون زمانی که حکومت کرد هیچ جنگی را آغاز نکرد، همه جنگ ها علیه او آغاز شدن. دلیل این که پیغمبر جنگی را آغاز نکرد این بود که پیغمبر کشورگشایی نکرد. آغازگر جنگ همواره باید کشورگشا باشه دیگه. در زمان 23 سال رسول خدا هیچ ملکی به فتح مسلمین در نیامد، چون پیغمبر آغاز کننده جنگ نبوده. توجه می‌فرمایید؟ اینم نکته ظریفه، لکن با در جای خودش مثلا تاریخی از جنگهای پیغمبر که اینم حرف داره، شاید شبهاتی برای عزیزان مطرح بشه که در سطح کشور هم شاید مثلا مطرح کردن. حالا چجوری فدک که فیع رسول اکرم به اموال حضرت صدیقه طاهره برمیاده؟ در سال هفتم در دو آیه انتقال دستور داده میشه. دستور مبارکه اسراء آیه 26 و آت ذل قربا حقه. در سوره مبارکه روم آیه 38 فآت ذل قربا حقه. هر دو آیه مضمونش یکیه، پیغمبر ما حق ذل قربای خود بده. اما ببینیم به استناد احادیث خود اهل سنت ذل قربای رسول خدا چه کسانی هستند؟ اول مصداق یابی بکنیم بعد ببینیم چه اتفاقی افتاده. در سوره مبارکه شورا آیه 23 قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیغمبر ما به این مردم بگو من از شما اجر و مزد نمیخواهم مگر مودت ذوی القربا. خب زمخشری صاحب تفسیر از علماء طرفدار مکتب خلفا تفسیری داره به نام تفسیر کشاف، زیله همین آیه روایتی رو از ابن عباس نقل میکنه، میگه به این که وقتی که این آیه نازل شد ابن عباس میگه قیل یا رسول الله، به پیغمبر گفته شد من ها اولا قرابت و کلذین وجبت مودتهم، این کسانی که ذوی القربای تو هستند و واجب است مودت اونها. ببینید چقدر آیه دقیق، سوال کننده چقدر دقیق، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. آیا بهتر است ذوی القربای رسول خدا رو دوست داشته باشیم یا واجبه که ذوی القربا رو دوست داشته باشیم؟ ارتکاز ذهنی سائل چیه؟ میگه این ذوی القربایی که آیه واجب کرده است مودت اونها رو، اینا کیا هستن؟ سائل میگه ارتکاز ذهنیش، یعنی اون چیزی که دریافت کرده از آیه این است که این مودت واجبه. توجه بفرمایید. بعد پیغمبرم مخالفت نکرده، نگفت این حرفا چیه که چرا میگی واجب مودت، نه خوبه که مودت، نه پیغمبرم پاسخ داره میده. و اما اون ذوی القربا قال رسول الله هم فاطمه و علی و ابناهما. ذوی القربای من که تو سوال کردی واجب است مودتشون، اینها چهار نفرن، فاطمه، علی و دو فرزندشون. تا اینجا پس ذوی القربا هم مشخص شد. آت ذل قربا حقه، فآت ذل قربا حقه. پس مصداق ذوی القربا معلوم شد چیه؟ حق ذوی القربا رو بده یا رسول الله، حق از زهرا امیرالمومنین بهشون بده دیگه، حقشون رو بهشون بده. خب حالا این حق چیه؟ بریم سراغ منابع اهل سنت. حاکم حسکانی ذیل در واقع این آیه بیان میکنه، سوره مبارکه روم آیه 38. حاکم حسکانی صاحب کتاب شواهد و تنزیله، شواهد تنزیل کتاب تفسیری. فآت ذل قربا حقه، حاکم میگه از ابن عباس، ابن عباس این حدیث رو نقل میکنه، عن ابن عباس قال لما انزل الله فآت ذل قربا حقه، زمانی که نازل شد این آیه شریف رسول ما حق ذوی القربا رو بده، طبق اون در واقع روایت قبلی ذوی القربا رو مشخص کردیم کیه، ابن عباس میگه زمانی که این آیه نازل شد دعا رسول الله، وجود نازنین رسول خدا فرا خواند فاطمه را، دعا رسول الله فاطمه، فاطمه را فراخوان و اعطاها فدکن و به او فدک را عنایت کرد و ذالک لصله القرابه، و این بخشش به خاطر بحث خیشاوندی بود، فی رو داد، ارث نداد در زمان حیات که ارث داده نمیشه که، بخشش به خاطر رعایت آیه. این یک روایت. در سوره مبارکه اسراء 26 آیه و آت ذل قربا حقه، در کتاب ینابیع المودّة قنروزی، باز این عالم هم از طرفداران مکتب خلفاست، هم آدم با انصافیه، میگه لما نزلت علی رسول الله، زمانی که نازل شد بر رسول اکرم، و آت ذل قربا حقه، پیغمبر ما حق ذوی القربا رو بده، دعا فاطمه، پیغمبر فاطمه را فرا خوان، فاعطاها فدکن، به ایشان عنایت کرد فدک را، ول اوالی، اونم یه منطقه دیگه بود که اون اوالی رو هم داد، و قال هازا، و پیغمبر فرمود اینی که من به تو دادم فاطمه جان، قسمون قسمه الله، این یک قسمتی است که خداوند تقسیم کرده است، لکه برای تو، ولی عقب که برای نسل تو. پس فدک، فی رسول اکرم، در پی، در واقع پیشکش یهود فدک که عواقب جنگ خیبر رو دیده بودن، نمیخواستن وارد جنگ بشن، پیشکش کردن به رسول خدا. طبق آیه 6 سوره مبارکه 8 میشه فی فقط با رسول اکرمه، انتقالش به رسول، از رسول اکرم به فاطمه زهرا به واسطه آیات از سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه روم، 26 اسراء و 38 روم، که دو تا روایت رو هم در شواهد و تنزیل خوندیم و هم در ینابیع المودّة. خب این رسید به حضرت زهرا. یه نکته خیلی مهم من بگم، ببینید بینندگان عزیز، فکر نکنن که مثلا پیغمبر یک تمتع مالی پیدا کرده همه رو داره مثلا به خیش و قومش میده. ما شبیه این کار رو، یعنی شبیه این بخشش رو، اون هم در فیع دیگری، در سال 4 هجری قمری، یه جنگی اتفاق افتاد به نام جنگ با قبیله بنی نظیر، در پی جنگ احد. احد وضعیتش که معلوم شد، بنی نظیر تصورشون این بود که مسلمین در یک ضعفی قرار دارن، اونجا یه تمردی از فرمایش رسول اکرم کردن، یک فلته ایجاد شد. یهودی ها تصور کردن الان بهترین موقع است برای حمله به رسول خدا، چون یک ضعفی داره. اینا یک پیمانی با رسول الله داشتن تحت عنوان پیمان عدم خیانت، گفتن ما با شما متعهد میشویم که هرگز خیانتی دیگه نکنیم، یعنی در واقع به شما تعرض نداشته باشیم، به شما ما مثلا جنگ نداشته باشیم، اما در این حال شما با ما کارش رو، ما یهودیت خودمون رو اشغال بکنیم، باقی بمونیم. اینا دیدن اونجا مسلمین در ضعف هستن، حمله کردن، خیانت کردن، یعنی تعهدشون رو چیکار کردن؟ شکستن. پیمانشون رو با رسول اکرم شکستن. پیغمبر اعلام کردن که ما میخوایم بیایم، نه اینکه آمدن. اونها فهمیدن که قدرت پیغمبر بیش از این حرف هاست، تمام قبیله و تمام انوار رو چیکار کردن؟ ترک کردن، مجبور به یک کوچ اجباری شدن. جنگ اتفاق نیفتاد، پیغمبر فقط تذکر داد شما با پیمان دارید، پیمان رو شکستید. ترسیدن رفتن، تمام انوار رو پیشکش رسول اکرم کردن، تمام اموال قبیله بنی نظیر به عنوان یکی از موارد فیع در سال 4 هجری به رسول اکرم رسید. خب حالا رسول اکرم با این فیع چی کار کردن؟ با این درآمد چی کار کردن؟ نفر دوم سقیفه اون موقع از اصحاب بود، آمد به پیش پیغمبر. این آدم ادعا کرده بود که کتاب خدا برای ما کافی است، اما کمترین معرفت به کتاب خدا رو داشت، کمترین درک و نسبت به کتاب خدا داشت. خب ما بارها گفتیم که بابا مالی که برای رسول خدا بدون جنگ حاصل می شود، این فیعه، فیعه هم حق رسول اکرمه. این رو این آدمی که اظهار میکرد من صحابی رسول خدا هستم، این همه نزدیک رسول خدا هستم، درک نمیکرد. آمد پیش رسول خدا و این مطلب رو بیان کرد. فقال عمر یا رسول الله، به حضرت رسول اکرم عرض کرد الله تو خمس ما اصاب اصاب تمن بنی نذیر کما خمست ما اصاب تمن بنی. نمیخوای شما مثلا فرض کنه از اموال بنی نذیر خمسشو برداری چار پنجمشو برداری همچنان که در بدر این کارو کردی؟ خب بدر جنگ بود ولی مسئله بنی نذیر فیع جنگ نبود. حضرتم فرمودن فقال صلی الله علیه وسلم لا اجعل شیئا، نه من در این چیز قرار نمیدم. جعله الله لی دون المؤمنین، در این که خدا فقط به من اختصاص داده، در این مالی که خدا فقط به من اختصاص داده، من چیزی برای مسلمین قرار نمیدم. بعد آیه رو خوندن و ما عفا الله علی رسوله، این رو خوندن و بحث اون طرف تمام شد. خب معلوم شد که بنی نذیر هم فیعه. حالا اینو حضرت رسول اکرم چی کار کردن؟ این فیعه سال چهارم رو حضرت رسول اکرم چیکار کردن؟ منابعی رو که من میگم سیره ابن هشام، فتوح البلدان، عیون التواریخ، همه طرفداران مکتب خلفا هستن. فاعت النبی اکثر اهل مهاجرین، از فیع بنی نذیر تمام مهاجرین رو حضرت رسول اکرم بی‌نیاز کرد. مهاجرین تا سال سوم هجری قمری چون خونه هاشون رو در مکه، اموالشون رو در مکه رفت که در نهایت فقر و عسرت بودن، اینا مهمان خانه های انصار بودن. فاعت النبی اکثر اهل مهاجرین، همه مهاجرین رو بهشون عنایت کرد از مال بنی نذیر. فقسمها رسول الله علی المهاجرین دولا انصار، به مهاجرین دادن و به انصار ندادن. الا ان سهل بن حنیف و ابا دجانه ذکر فقرا، دو نفر از انصار سهل بن حنیف و عباد و جانه آمد خدمت رسول الله، آقا ما دستمون تنگه. فاعطاهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس فیع بنی نذیر در سال چهارم رسول الله با این فیع تمام اصحابشو پولدار کرد، تمام اصحابشو به مکنت رسوند. بعد در تواریخ نقل کردن نام کسانی که چی گرفتن، هم نام رو ذکر کردن، همین که پیغمبر چی دادن رو ذکر کردن. از جمله اون افراد ابوبکر هست، عمر هست، عبدالرحمن ابن عوف هست، زبیر هست، عایشه هم هست. اینا همه به مکنت رسیدن از در واقع اون اموالی که فیع بنی نذیر.
وقت ما تو این برنامه به پایان رسیده جا، در حد یک دقیقه اگر مطلبی باقی مونده در حد یک دقیقه
من بفهم. فقط میخوام این رو بگم که اگر من فیع بنی نذیر رو مطرح کرده، میخوام این ذهنیت برای بینندگان پیش نیاد که پیغمبر از اموالی که خدا در اختیارش گذاشت خصوصی استفاده کرد. تمام اموال رسول خدا برای احیاء دینش، برای مسلمین و خرجهای مسلمین جمع شد. از پیغمبر چیزی باقی نماند که بخواهند مثلا فرض کنید گوش جهانیان رو کر بکنن که این باغمون چه بود چه بود. اون چه که پیغمبر بود در زمان حیات خودش به ذوی حقوقش که همسرانشون بودن و فرزندشون و اصحابشون و مسلمین عنایت میکردن، این دقت بشه. ثروتمند بودن اما کریم بودن، چیزو برای خودشون برش در جنبه شخصی کسی ننوشته استفاده کردن. اگرم به حضرت زهرا دادن عمل به آیه شریف است، نمیشه آیه شریف را عمل نکرد.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیزم، ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه مورد قبولتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد که ادامه بحث رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد، به اتفاق جناب آقای علوی تهرانی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.